خصوصی رو راغب کرده به اینکه کالاشونو بتونن از بندر چابهار انتقال بدن. خطوط کشیدنی الان خیلی راغب شدن و الان سه خط کشیدنی، دو خط به صورت لاینر و یک خط هم به صورت فیدری به بندر چابهار کالا میارن و بندر رو تو مسیر خودشون قرار دادن، که نتیجه این شده که امروز تقریبا کانتینری که قبلا با 500 550 دلار تا 700 دلار از بنادر هند می اومد به بندر چابهار، امروز با 300 دلار به بندر چابهار میاد، با هزینه 300 دلار میاد. و تو کانتینر 40 فوت هم که قبلا با 1000 دلار می اومد، امروز با 500 دلار به بندر چابهار انتقال داده میشه. تو کانتینر یخچالی هم که 3500 دلار به ازای هر کانتینر بوده، امروز با 2400 دلار به بندر چابهار ورود می‌کنه.
یعنی کاهش هزینه های حمل بار داشت.
بله، اینا نشون میده که امروز علاوه بر اینکه خطوط کشیرانی اون تخفیفات و تعرفه هایی که بهشون داد تاثیرگذار بوده، عملا بخش های خصوصی هم الان راغب شدن که کالاشون رو به همین
آماری داریم بهمون بدین که سهم تجاری.
بله، ما تقریبا میشه گفت که امسال نسبت به سال گذشته تقریبا 50% رشد عملیات تخلیه بارگیریمون بوده تو مدت مشابه. ما سال گذشته کل باری که آوردیم با انتهای برج نو تقریبا الان یکسان شده، یعنی کل 12 ماه سال گذشته با 9 ماه سال گذشته عملا برابری میکنه. این نشون میده که بندر چابهار امروز تو مسیر یک بندر نسل جدید قرار گرفته و الحمدلله همه هم خطوط کشیرانی، هم صاحبان کالا و هم بخشای خصوصی برای سرمایه‌گذاری هم رغبت دارن و هم فعالیت دارن و الان خصوص درخواست های بسیار خوبی هم بندر چابهار وصول شده.
این حالا بزنین اینو بعدا ازتون سوال بکنم، قبلش بپرسم که ما شنیدیم قراردادی هم با ازبکستان اونجا بسته شده، اون چه جوریه داستانش؟
ما فعلا در موضوعاتی که بین ما و ازبکستان هست در حالت کارشناسی هست، یعنی
هنوز قراردادی امضا نشده.
نه ما فعلا در موضوعات کارشناسی هستیم. مطمئنا موضوعات کارشناسی وقتی که چکشکاری شد و به نتیجه یعنی منافع دو تا کشور تأمین شد، مطمئنا
حالا میتونیم بهمون اطلاعات بیشتری بدین که حالا بررسی کارشناسی در رابطه با چه موضوعی و چه تفاهمی با ازبکستان هست؟
بیشتر در خصوص انتقال کالاست، یعنی انتقال کالا از طریق بندر چابهار به کشورهای هم جنوب شرق آسیا و هم کشورهای آفریقایی. اینا در حد رایزنی هست، در حد کارشناسی هست. با امید خدا انشاءالله اگه نتیجهش یک نتیجه شد که منجر به انعقاد قرارداد شد، مطمئنن
از سرمایه گذاری خارجی اتفاق میفته یا نه؟
بیشتر استفاده از کریدور ترانزیتی ما هست در چابهار.
یعنی سرمایه نمیارن؟ هم کشورهایی که از این بنادر برای حمله بارشون استفاده میکنن سرمایه گذاری نخواهند کرد؟
چرا، بعضی حالا سرمایه گذاری میکنن، مثلا خودشون انبار اختصاصی میسازن یا محوطه اختصاصی ایجاد میکنن، بعضی هم ترجیح میدن که از محوطه هایی که ایجاد شده از اون محوطه ها استفاده بکنن. انشاءالله بعد از اینکه این موضوعات نهایی شد اون اطلاعات کاملش رو خدمتتون عرض خواهم کرد.
الان برای توسعه زیرساخت ها مهمترین اولویت ها چی اونجا تو بندر
چابهار؟ ما الان در حوزه زیرساختی فاز 1 طرح توسعه بندر شهید بهشتی به صورت کامل انجام شد، تجهیزات این فاز کامل تامین شد و بیشتر از تجهیزاتی که مورد نیاز این فاز بوده تامین شده. الان محدودیتی در حوزه زیرساختی برای پذیرش کشتی‌های نسل جدید وجود نداره. در خصوص تخلیه و بارگیری انواع و اقسام کالا هیچ محدودیتی که وجود نداره، بلکه ما امروز تو فله 12500 تن در روز تخلیه میکنیم، از نرم بسیاری از بنادر اطراف ما بیشتر هست. در حوزه کالای کیسه هم بیش از 5000 تن در روز تخلیه میکنیم که باز یک نرم قابل قبول جهانی هست.
بله، حالا ظرفیتی الان تو بندر چابهار وجود داره که داره الان اتفاق میفته، اما اگه بخوایم به برنامه ریزی برای این افزایش ظرفیت ها اشاره بکنیم، چه برنامه ریزی دارید؟
ما فاز دومون رو تقریبا فاز دو بندر شهید بهشتی ظرفیت بندر رو به 27 میلیون تن ارتقا میده. این فاز تقریبا بیش از 40% الان پیشرفت پروژه هست و شروع کردیم مراحل اجرایش رو. تلاش میکنیم که ایشالا طی 2 سال آینده عملیات اصلی این فاز یعنی انجام بگیره و در نهایت اگر سرمایه گذار خارجی پیدا شد برای تأمین تجهیزات یا راغب شدن که تو این فاز سرمایه گذاری بکنن، مطمئن از ظرفیت بخشای خصوصی هم داخلی هم خارجی استفاده میکنیم. در نهایت هم اگر باز این هزینه زیادی بوده و کسی نتونست بخشای خصوصی ورود بکنم، مطمئنن خود بندر انشالله این کار رو به سرانجام خواهد.
بله خیلی ممنونم آقای خداحافظتون.
خواهش میکنم. خدا نگهدار.
آقای بهروز آقای موجی‌کل بنادر در این وردی استان سیستان بلوچستان همراه بودیم و در خصوص توسعه بندر چابهار باهاشون صحبت کردیم.
مهمترین موضوعات فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و بین‌المللی را در رویداد بشنوید.
خب همچنان همراه برنامه رویداد هستید از رادیو گفتگو و شماره سامانه پیامکی ما هم 30,035 هست. میتونید برامون پیامک بفرستید درباره موضوعاتی که داریم در موردش صحبت میکنیم. اما نبود قوانین مدون در مورد پیشفروش ساختمان و شکلگیری رویه‌های متعدد حقوقی موضوعی هستش که میخوایم در خصوص اون با آقای حسروی صحبت بکنیم، رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران و کشور، و آقای پورحجت، دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان مسکن و ساختمان کشور. آقای خسروی سلام.
عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و همچنین سلامتتون و همچنین جناب آقای پورحجت رو عرض سلام دارم.
سلامت باشین، خیلی متشکرم. آقای پورحجت خدمت شما هم عرض سلام و ادب دارم.
محبت دارم.
آقای پورحجت، خب فکر میکنم که آقای پورحجت هنوز ارتباط شما برقرار نشده. حالا صحبت رو با آقای خسروی شروع میکنیم تا انشالله مشکل هم برطرف بشه. آیا خسروی، الان آیین‌نامه های پیشفروش ساختمان که قبل چند سال پیش مطرح شده بود آماده شده، تحویل داده شده، چجوری داستانش؟ آیا خسروی، ظاهرا ارتباطتون با آقای خسروی هم قطع شده. آقای خسروی صدای من میشنوید؟
من صدای شما رو دارم.
بله، عرض کردم که آیین‌نامه های پیشفروش ساختمان که چند سال پیش به قرار بوده که نوشته بشه در حال حاضر چه وضعیتی داره؟ نوشته شده یا نوشته نشده؟ با مشکل مواجهیم؟ توضیح میدید؟
بله، ضمن عرض سلام ادب مجدد خدمت شما و خسته نباشید به شما و همچنین عرض ادب و سلام به شنونده‌هاتون. درستون بشم که پیشفروش رو 10 سال پیش وقتی تدوین شد ما رفتیم خدمت آقایون مجلسی ها، آقای فرهمند بودن هیئت رئیسه، گفتیم که آقای فرهنگیان به هیئت رئیسه بودن، گفتیم آقا، گفت بله، گفتم این دوچار مشکله ها، گفت اینجا دبیرستان دخترونه نیست، بفرمی ما مسبب میکنیم. بعد از 10 سال ما رو خواستن تو کمیسیون عمران که خودشون 10 تا ایراد گرفته بودن. خیلی خوب، حالا اونم عیبی نداره، ما دوست داریم، ما تابع هستیم، دوست داریم که کار درست انجام بشه. اما تا کنون خانم حسین‌دوغ، تا کنون هیچ دفترخونه ای آمادگی برای نوشتن قد و سهم رو به من اعلان نکردن. همکارای من میرن، من بهشون میگم باید به این دفترخونه شما قانون گفته که با هر چی هم که قانون باشه برای ما لازم الاجراست و قانون اجازه نمیده که الان مثلا شما پیشفروش رو بنویسین، باید حتما هدایتشون بکنیم به دفتر اسناد رسمی. ولی هنوز دفتر اسناد رسمی هیچ کدوماش آمادگی قدر و سهم نوشتن و این برنامه رو نداره.
درسته. آقای پورحجت، ارتباطتون با ما برقرار شد. سلام عرض میکنم خدمتون.
منم از سلام دارم خدمت شما سرکار خانم حسنید و از احترام دارم خدمت همکار اون آقای خسروی و روز خیلی خوبی رو هم
منم عرض سلامو کردم خدمتتون قربان.
خواهش.
تلفن قطع شد.
خیلی متشکرم.
ارادتمند شما هستم.
آقای بله آقای پورحجت، خودتون این در واقع انتقاد رو داشتید که بعد 9 سال هنوز آیین‌نامه‌های پیشفروش ساختمان نوشته نشده. الان آقای خسروی هم توضیح دادن که اون زمانی که اومدن و مشکلات رو مطرح کردن چه پاسخی گرفتن از نمایندگان مجلس. این آیین‌نامه اولا کی باید بنویسه؟ آیین‌نامه های اجرایی رو احتمالاً باید دولتی ها بنویسن و بعدش هم حالا علی‌رغم همه اشکالاتی که میتونه وجود داشته باشه. و چرا این اتفاق نیفتاده؟
ببینید واقعیتش اینه که ما یه قانونی نوشتیم که اساساً ساختارش بر شرایط حاکم بر بازار مسکن ما خب همپوشانی نداره. به عبارت خیلی عامیانه تر اگر من بخوام بگم، ما یک کتی رو برای یک نفر دوختیم که این کت قواره اون شخص نیست. در واقع قانون پیش فروش در جهت تسهیل فروش مسکن باید نوشته می شد، سازکاری باز که تعریف می شد که حقوق عامه مردم که همون تولید کننده هم جزش بود رعایت می شد. ما هیچ کدوم از این ساختارها را در تدوین قانون ندیدیم و مشکلات عدیده هم که از سال 89 قفل کرد بازار مسکن رو هم بخشش برمیگرده به همین قانون اشتباهی که نوشته شد متاسفانه، و علی‌رغم این که من خودم را آدم قانونمندی میبینم نوشته شده. در خصوص آیین‌نامه ها، هر آیین‌نامه‌ای که تا امروز نوشته شده باور بفرمایید چندین آیین‌نامه برای قانون پیش‌فروش باید که نوشته میشد، هر چیزی که نوشته شده تا الان قانون رو ما اومدیم خم کردیم که بتونیم اجرا بکنیم. تو امروز هم
آخه شما هم تا زمانی که آیین‌نامه هاش بیرون نیاد که نمیتونید اجرایش بکنید.
بله تو امروز هم حتی آیین‌نامه اجرایی حل اختلافش رو هم نوشته نشده. یعنی ما بعد از تقریبا میشه گفت که 9 سال هنوز آیین‌نامه حل اختلاف قانون پیش فروش هم تدوین نشده. من تقریبا میکنم 3 سال پیش کمیسیون عمران مجلس با حضور تمام کارشناسان خبره در حوزه املاک مستقلات کشور، چه دولتی چه بخش خصوصی، کالبد شکافی شد این قانون. اتفاق نظر تمام کارشناسان بر این بود که این قانون باید اصلاح بشه. من متاسفم که الان یک سال و فکر میکنم بیشتر مرکز پژوهش ها در کنار کانون انبوه‌سازان و دوستان دیگر نشستن قانون پیش فروشی رو آماده کردم به حکم کمیسیون عمران مجلس، آماده کردن که قوارش قواره ساخت و ساز کشورمون باشه.
بله. یعنی یه طرحی رو در واقع آماده کردن.
بله بابت خب. اصلاح
به کجا رسید از پارسال؟
الان یک سال تمام تو کمیسیون قضایی همون هایی که همین قانون رو نوشتن. بله. و متاسفانه با یه نگاه دیگری نوشتن.
البته چون این قانونی که در واقع قانون پیش فروش ساختمون پیشنهادش رو قوه قضاییه داد.
بله.
به مجلس شاید از منظر خودش و مشکلاتی که تو قوه قضاییه بوده این طرح رو در واقع، یعنی میخوام بگم که شاید کلی ابعاد رو در نظر نگرفتم تو که شما هم اشاره کردید.
ببینید چند نفر تخلف کردن، خدای خسروی هم میدونه نمیتونیم چون دو نفر سه نفر تخلف کرده بیام تمام جامعه رو تنبیه بکنیم. اینه که چند بار فروشی توی مسکن شده بدیهیه، ما نمیدونیم چون که چند نفر تخلف کردن بیام کل جامعه رو متنبه بکنیم که شما تخلف کار هستید.
بسیار خوب، خیلی ممنونم. بله بله بفرمایید.
نکته این قانون به نظر میرسه که باید در شرایط فعلی که ما شرایط خیلی سختی رو تو حوزه مسکن کشور داریم هرچه سریعتر بازنگری بشه.
بله آقای خسروی، الان یعنی پیش فروش ساختمان صورت نمیگیره؟
ببینید خلاف همطور که آقای پویاجت عزیز استاد ما فرمودن، ببینید ما تا قانون، یعنی مثلا فرض کن اومده حق و حقوق، ببینید هر کاری که شما بکنید باید مردم بیان دفتر املاک باید اینو ببره عمه، خاله، دایی، بزرگتر اینو نشون بده تا این بپسنده، بعد من بعد بغلش کنم ببرمش دفترخونه. حق و حقوق من کجاست؟ کجا دیدن حق و حقوق بنده رو که ما مثلا فرض کنی انجام بدیم؟ پس وقتی تا زمانی که این حق و حقوق برای اون فردی که این سرویس رو داده مشخص نباشه مسلما ابتر خواهد بود. همون موقع ما با آقای فرهنگی همین رو عرض کردیم و الان هم من دارم به تو میگم تا آیین نامه اجراییش نوشته نشه و نگن آقا این هدف رو داره تا اینجا باید بیاد جلو و بفرسه. ما الان هر کس هم میاد به من میگه، میگم آقا برو دفترخونه، میگه دفترخونه، میاد به ما میگه، میگن دفترخونه ها نمینویسن.
بله دفترخونه ها هم چون اصلا زیرساختش آماده نشده وقتی آیین‌نامه هاش داده. الان
توقف داده. ببین آقای پروژه یه اشاره قشنگی کردن، گفتن به خاطر دو سه نفر آدمایی که خلاف کردن در مسجد همه رو نمیبندن که یه بی‌نماز بوده. ما اصل حرفمون اینه وقتی که ثبت میاد شرکتی رو به ثبت میرسونه و بعد ایشون توی اون قرارداد اساسنامه‌اش نوشته خرید، فروش، رهن، اجاره، همه چی، بعد وقت میگن مشاور املاک اینا رو فروخته و بعد میان قانون پیش فروش درست میکنن که قانون پیش فروش اجرایی نمیتونه باشه. چرا؟ برای اینی که زیرساختش درست نشده.
درسته. خب آقای پورهاجت، شما حالا و آقای خسروی مشاهده کردن یکی دو مورد اتفاق افتاد، ولی خب خاطرم میاد اون زمان در واقع به یک موزل اجتماعی تبدیل شده بود این مسئله پیش فروش ها و کلاهبرداری های متعددی صورت گرفته بود. گاهن همین الان هم تخلف و سوء استفاده پیش فروش به چند فرد، حالا درجهش کمتر شده نسبت به اون موقع، ولی هنوز هم اتفاق میفته. چه باید کرد برای جلوگیری از این موضوع؟ حالا با توجه به اینکه قانون که عملی اجرا نمیشه، آیین‌نامه هاش که تهیه نشده، طرحی هم که شما در واقع تهیه کردید و در اختیار مجلس قرار دادید برای اصلاح بازنگری، اون هم بی‌نتیجه مونده، الان چه وضعیتی باید داشته باشه تا ما بتونیم جلوگیری بکنیم از این اوضاع؟
ببینید ما متاسفانه در شرایط فعلی یکی از سازوکارهای بسیار موثر برای خانه‌دار کردن مردم رو که بحث پیش خرید کردن رو قفل کردیم با این سازوکار. همکارای ما توی سراسر کشور واهمه از پیش فروش، اونهایی که به صورت حرفه‌مند، آدمهایی که متخصص هستن و آدمهایی که سالم دارن کار میکنن توی کشور. من عرض کردم یه تعداد هم کسانی بودن که تخلف کردن، مشکلات اجتماعی برای مردم وجود بودن قسل آزا. واقعیتش اینه که همکاره ما دیگه جرأت رو پیش فروش کردن ساختمان ندارن. تولید کننده بخش مسکن کشور رو از یک طرف به یک مجرم تبدیل کردن. مردم عزیزمون که میخوام با پسنداز و پیش خرید مسکن یه مسکن مناسب رو براشون مهیا بشه قفل کردن و اون توهم اولیه‌ای که اعلام شد تخلفات گسترده در حوزه پیش‌فروش ساختمان رخ داده و حجم بزرگی از پرونده‌های دادگستری برمی‌گرده به این موضوع هم امروز حل نشده. یعنی ما اگر بریم باز هم بازخورد قانون رو بعد از 8 سال نگاه بکنیم، من به ذات قاطع به شما اعلام می‌کنم که هنوز که هنوزه اون کسایی که میخوان تخلف بکنن و تقلب بکنن در حوزه پیش‌فروش سر جای خودشون هستن و کسانی که عرض کنم به صورت حرفه‌مند دارن کار میکنن و متعهد هستن هم دارن کار میکنن. پرونده های دادگستری هم و همون میزان به قول معروف سر جای خودشون موندن.
بله.
این قانون اثرگذاری نداشته، قانون جدید اثرگذاری نداشته. ما خواهشمون از رسانه، از رادیو، از تمام کسانی که دستشون میرسه کمک کنن قانونی نوشته بشه که اولا حقوق عامه مردم توش رعایت بشه. دوم این که عرض کنم حوزه اقتصاد مسکنمون که در شرایط تحریم‌های ظالمانه به شدت در تنگنا قرار گرفته و علل خصوص تنگنا مالی قرار گرفته، کمک بکنن به حل کردنش. من این خواهش رو از شما دارم، آقای خسروی هم ازشون خواهش دارم به عنوان صاحب نظر و از تمام مدیرهای دولتی خواهش می‌کنم که این قانون باید اصلاح بشه. مگر باید چه اتفاقاتی توی کشور رخ بده که یک اقتصاد، یک پویای در حوزه مسکن رو ما بزنیم نابود بکنیم و توجه هم به اصلاحش نکنیم؟
بله خیلی ممنونم آقای خسروی. خیلی کوتاه صحبت پایانی شما رو هم بشنویم بفهمم.
من هم اولا که واقعیت جناب آقای پروژت بسیار متین فرمودن، باید این اصلاح بشه، باید درست بشه، حق عامه مردم دیده بشه، هر کس که زحمتی در اونجا میکشه حقش دیده بشه، بعد اجرایش هست. انشالله که موفق باشن انشالله که عزیزانی که میشنوند حداقل اقدام بکنن به اصلاح این قانون.
بله، ما هم برنامه‌های متعددی در این رابطه داشتیم، اما به هر حال به نظر میاد که باید تاکید بیشتری بشه، برنامه‌های بیشتری با خود نمایندگان مجلس علل خصوص طراحی بشه و برنامه‌ریزی بشه تا انشاءالله بتونیم به جریان‌سازی و فشاری رو وارد بکنیم. خیلی متشکرم از شما.
خدا نگهدار.
هر دو بزرگوار. خداحافظتون باشه. خب آقای خسروی رئیس اتحادیه مشاوران املاک و آقای پورحجت دبیر کانون سرسری اموسازان مسکن ساختمان همراهمون بودن و با این دو بزرگوار در خصوص نبود قوانین مدون برای پیش‌فروش ساختمان صحبت کردیم. تا 12:50 از همراه برنامه رویداد هستید از رادیو گفتگو. خب بریم نگاهی به خبرها بندازیم. دبیرکل خانه صنعت گفت حمایت از تولید نباید فقط در شرایط اضطرار انجام بشه، بلکه باید مستمر باشه. سید محمد رضا مرتضوی افزود از محل صادرات غیر نفتی و کالا توانستیم هزینه های واردات کشور رو تامین کنیم و با حذف اقلام اضافی و غیر مولد نیازهای ارزی رو کنترل و به بهبود وضعیت صادرات کشور کمک کردیم. ایشون گفتن که در مواقع اضطرار نقش تولید و تامین کالا و تامین نیازهای مردم پررنگ میشه، همه به تولید توجه بیشتری میکنن، اما تولید مانند سیاست نیست که در زمان نامزدی قول بدهی اما بعداً عملی نکنی. بریم علل طرح مجدد FATF در مجمع تشخیص مصرف نظام رو بررسی بکنم همراه با آقای یاسر جبرائیلی از کارشناسان حوزه اقتصادی. آقای جبرائیلی سلام بر شما. سلامت باشین. این دلیل طرح مجدد FATF در مجمع چجوری بود، چه بود و چه گذشت در این بررسی ها؟
شما که طرح مجدد یعنی چی؟
یعنی یه مدت متوقف شده بود دیگه بررسیش، کنار گذاشته شده بود، الان دوباره اومدن بررسی کردن.
خیر، ببینید دو تا مسئله است. یکی مسئله کنوانسیون پالرمو هست که کنوانسیون پالرمو از دستور کار مجمع خارج هست، چون مهلت یک ساله‌ای که مجمع تشخیص باید بررسی می‌کرد تمام شده مهر ماه و طبق ماده 25 آیین نامه داخلی مجمع نظر شورای نگهبان محکم خواهد بود. یعنی چی؟ یعنی این که مجوز به دولت از طرف نظام برای الحاق به پالرمو داده نشده. منتها CFT تا بهمن وقت هست، تا نیمه بهمن هنوز وقت هست و مجمع داره روش بررسی میکنه. کمیسیون مشترکی،
یعنی روی CFT مجمع فعلا متمرکز هست.
بله، CFT یک کمیسیون مشترکی با دولت، مجلس و تعدادی از اعضای مجمع شکل گرفته، جلسه‌ای دارن برگزار میکنن و مسئله رو بررسی میکنن. تا اونجایی که من اطلاع دارم دوستان دولت دلایل قانع کننده برای اقناع اعضای مجمع درباره مفید بودن و خطر نداشتن الحاق به CFD تا الان ارائه نتونستن بکنن. مسئله تحت بررسی و هنوز
تصمیم گیری راجبش نشده. تاثیرات اصلا FATF یا CFT بر اقتصاد کشور ما چگونه خواهد بود؟ بس سرزه به شما.
ببینید خانم اصولو، اتفاقی که خواهد افتاد با مراجعه اسناد FATF کاملا روشن هست. شما دیدید همین ویروس برای روز FATF به استناد توصیه هفتش به ترکیه بابت اعمال نکردن تحریم های شورای امنیت علیه ایران نمره منفی داده. تو گزارش 2018ش یک گزارشی داره سال 2018 اونجا تصریح میکنه که یکی از راه‌های مقابله با دور زدن تحریم توسط ایران اجرای همین استانداردها و الحاق به این کنوانسیون هاست. FATF هیچ جایگاه الزام‌آوری توی نظام بین‌الملل نداره، یعنی زیر بار FATF رفتن مثل اینه که زیر بار یه نهادی مثل ناتو بری. چند تا کشور جمع شدن یه سازمانی درست کردن، یه استانداردهای برای خودشون دارن، حق ندارن برای دنیا تصمیم بگیرن. چون اینجوری نیست، این ادعا که میشه آقا 200 تا کشور عضون، دروغ بزرگیه. 37 تا کشور جمع شدن دور هم و
حالا هر تعداد کشوری هستن برای ما مفید خواهد بود یا مفید نخواهد بود؟
قطعا مفید نخواهد بود. ببینید ما در شرایط تحریم هستیم، در شرایط تحریم، تحریم آمریکا رو هوشمند میکنه اجرای FATF. به چه شکلی؟ ببینید ما اگر FATF یه پدیده جدیدی بود، یعنی مثلا سال 1998 FATF تأسیس شده بود، اصلا سال 1998 FATF شروع کرده بود علیه ایران بیانیه دادن، ما این حرفایی که زده میشه آی FATF اگر نپذیریم بدبخت میشیم، بیچاره میشیم، اینا رو میگفتیم باشه یه مثلا یه وقعی بهش بنهیم، بگیم آقا مثلا یه آدم دیوانه یه هشداری داده، یه احتیاطی بکنیم. اما ماجرای ما FATF مثل ماجرای اینی که ما یه لیوان آب دستمونه، نصفش خوردیم، مطمئنیم سالمه. یه دادم معلوم الحال که در برجام با همین ادبیات اومدن برجام رو تحمیل کردن به نظام، دارن میگن آقا این لیوانه که آبش و نصفش خوردی بقیهش سمیه. ما خانم حسنی دو ما از سال 87 در لیست سیاه FATF بودیم تا تیر ماه 95.
در لیست سیاه بودیم یا تعلیق بودیم؟
در لیست سیاه از سال 87 تا تیر 95 در لیست سیاه بودیم. تو تیر 95 تا الان از لیست سیاه تعلیق شدیم. حجم تجارت خارجی غیر نفتی ایران، چه تو لیست سیاه بودیم، چه از لیست سیاه تعلیق شدیم، چه تحریم شدیم در سال ارزم به خدمت شما 90، چه برجام اومده، چه آمریکا از برجام خارج شده،
بله.
حجم تجارت خارجی نفتی غیر نفتی ما بین 80 تا 100 میلیارد دلار در نوسان بوده، تغییر نکرده.
بسیار.
یعنی نه متغیر FATF، نه برجام، نه رفت و آمد،
هیچ تأثیری روی اقتصاد ما
نداره. هیچ تأثیری روی حجم تجارت خارجی ایران نداشته.
بله.
در دو مقطع ما در لیست سیاه FATF هستیم، تجارت صادرات ما افزایش پیدا کرده.
بله. بسیار خوب، خیلی ممنونم آقای جبرائیلی از توضیحاتتون، باهاتون خداحافظی میکنم. خب آقای یاسر جبرائیلی از کارشناسان اقتصادی صحبت کردیم در خصوص طرح مجدد FATF در مجمع تشخیص مصرف نظام. خب امروز در برنامه رویداد در خصوص نبود قوانین مدون در مورد پیشفروش ساختمان صحبت کردیم، تداوم خط فتنه رسانه‌ای بیگانگان در دروغ‌سازی اعتراضات آبان ماه، توسعه بندر چابهار به سرمایه‌گذاری خارجی، بحث FATF رو بررسی کردیم و استقرار دولت الکترونیک. موضوعات دیگری هم ابتدای برنامه خدمتتون عرض کردم که فرصت نشد، اما در برنامه امشب بدون قطعی حتما بهش خواهیم پرداخت. خیلی ممنون از همراهیتون و خداحافظ.
وقت شما بخیر شنوندگان عزیز و ارجمند، برنامه رویداد تقدیمتون شد. خسته نباشید عرض میکنم خدمت همکاران خوبم در این برنامه و سپاسگزارم از همراهی شما هموطنان گرامی. همچنان در خدمت شما هستیم از پخش شبکه رادیویی گفتگو و از همراهیتون بی نهایت سپاسگزارم. دوستان عزیزم دعوت میکنم در این لحظه ویژه برنامه گفتگو